با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح ابیات نخستین غزل 28 از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز، نکاتی رو در باب نوعی عرض حال عاشقانه عاشقان و عارفان با حضرت معبود، با حضرت معشوق خدمتتان عرض کردیم و رسیدیم به بیت 4 که در مطلع برنامه امروز قرائت شد. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. ابتدا این نکته رو عرض بکنم که اصطلاح یاوه کردن اینجا به معنای گم کردن است، از کف دادن است، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. در صورت صریح معنایی که سلیمان انگشتری خود را گم کرد و آن را باز نجست، یا آصف آن را گم کرد و باز نجست. به هر حال اصطلاح یاوه کردن یعنی گم کردن. در شرح این لغت که لغت به ظاهر غریبی است در فرهنگ فارسی، گفتم که محتمل از ریشه یافه یا یافتن است، و اگر اینجا معنای کاملا متضاد و مخالف با یافتن را بیان می دارد یا اظهار می دارد، به دلیل این است که در فرهنگ لغات قاعده‌ای موجود است، قاعده‌ای وجود دارد که مبتنی و مستند به این قاعده، گاهی کلمات به ایجاب بیان می شوند، معنای سلب دارند، به اثبات اظهار می شوند، اما در خود مفهوم نفی دارند. تسمیت و شیء به اسم ضدهی، چیزی را به ضدش نامیدن. مثلا گفته شده که در برخی از موارد مار گزیده را سلیم می گویند یا سالم و تندرست می گویند، و به هر حال هست در قلم رو به زبان این گونه شطحیات زبانی یا این گونه خلاف آمدهای زبانی که به نحوی جمله اظهار می شود، معنای کاملا متضاد با آن در اصل مبنا قرار می گیرد یا بر روی آن تأکید می شود. برخی بزرگواران معتقدند این اصطلاح هم از این گونه اصطلاحات است که در اصل به معنای یافتن است، اما بنا به آن قاعده نقطه مقابل یافتن به معنای گم کردن و از دست دادن در اینجا آمده است. پس زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست، که خواجه خاتم جم خیش را گم کرد و آن را باز نجست. این نکته اول از نظر لغوی و ساختاری در باب بیت چهارم غزل 28. اما اصل معنا در این بیت به شدت مورد تأمل و توجه است. قصه آصف و گم شدن انگشتر سلیمان، امری به شدت اختلافی و البته در قلمرو قصص و افسانه ها بسیار جالب که در قرآن و تورات از آن اسمی نیامده، تأکیدی بر انگشتری سلیمان وجود ندارد و نداشته، اما در قلمرو قصص و افسانه ها و بعضن برخی از روایاتی که کاملا قابل اثبات نیست این مسئله به کرات بیان شده و افسانه پردازی های وسیعی را ایجاد کرده. ابتدا بحث مختصری در رابطه با این معنا که جریان خاتم جم چیست و نسبت این خاتم با آصف و بعد موران چیست، این رو عرض بکنم و بعد انشاءالله به معانی دیگر این بیت و ابیات بعد از آن بپردازیم. همچنان که عرض کردم، قصه انگشتری سلیمان نه در قرآن آمده است و نه در تورات. هیچ کدام از این کتب مقدس به ویژه قرآن که در آن تحریفی صورت نگرفته است، از مسئله انگشتری سلیمان و اینکه سلیمان به واسطه این انگشتری ملک و مملکت خیش را اداره می کرده است به زبان نیامده است یا مورد توجه و بیان قرار نگرفته است. اما برخی از مفسران و مشرحان قرآن در شرح برخی از آیات قرآن به ذکر این مسئله و معنا پرداختند. مثلا عبدالرزاق صنعانی در تفسیر خود بر قرآن، چون به آیه 34 سوره صاد رسیده است، قصه انگشتری را در شرح این آیه مورد توجه قرار داده است و آن آیه چنین است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. و به تحقیق ما سلیمان را به آزمایش و فتنه و ابتلا انداختیم و بر کرسی او صندلی کوچک یا صندلی کوتاه، نه عرش که معمولا اریکه بوده است و پادشاهان بر آن تکیه می زدند. عرش یک در اصل اریکه بلند است و کرسی اریکه کوتاه. و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب و بر کرسی او جسدی انداختیم، کالبد بدون روحی انداختیم و همین سبب توجه و تنبه سلیمان شد و او اناب، به درگاه خدا توبه و انابه کرد و سپس فرمود قال رب اغفر لی، که خدایا خداوندا مرا ببخش و هب لی ملکن و به من ملک و سرزمین و سلطنتی عطا کن که لا ینبغی لأحد من بعدی که پس از من هیچ کس را نسزد، اینکه انتل وحاب، به درستی که تو بخشنده و مهربان و رحیم هستی. بسیاری از مفسران اهل سنت در شرح این دو آیه به قصه انگشتری رجوع کرده اند، گرچه در نگاه اول نسبت مستقیمی میان این آیات و انگشتری وجود ندارد. اما مثلا همچنان که عرض کردم، عبدالرزاق صنعانی آورده به نقل از قتاده، آورده که سلیمان به شیاطین پیرامون خود گفت که من مأمورم به ساخت یک بنا، یک مسجد، همان که نامش بیت المقدس شد، لکن نباید ساختن این بنا به گونه ای باشد که صدای کلنگ یا عرضه شنیده شود. به عبارتی در ساخت این بنا از آهن استفاده نشود. شیاطین به او گفتند ساختن چنین بنایی، اون هم با این شرایط و در این حال عظمتی که در ذهن خود در ساخت این بنا یا این بنای معظم داری، از دست ما خارج است، مگر اینکه شیطان است در دریا، او می تواند تو را یاری رساند در ساخت این بنا. گفته می شود در این قصص بی پایه و بی بنیاد که این شیطان هر هفته می آمده از چشمه آب می خورده. شیاطین آب این چشمه را کشیدند و به جای آن شراب پر کردند. این شیطان در بار بعد که برای خوردن آب آمد متوجه شد و نخورد، ولی در موارد بعدی چنین کرد و مست کرد و شروع کرد به بد مستی. او را نزد سلیمان آوردند. سلیمان انگشتری خود را به او نشان داد و چون این شیطان دریا این انگشتری را دید تسلیم شد و ادامه قصه که مسئله شیشه است و الماس است و بریدن شیشه از طریق الماس و مواردی که هست. در ادامه این قصه عبدالرزاق صنعانی آورده، روزی سلیمان به استحمام می رود، انگشتر خود را از دست به در می آورد و در یک بخشی در گوشه می گذارد. آن شیطان دریا آن انگشتر را بر می دارد، خود را به صورت سلیمان در می آورد، همه افراد ملک و مملکت را فریب می دهد و بدین صورت 40 شبانه روز سلطنت می کند و سپس به دلیل خطاهای بسیاری که انجام می دهد بر او شک می کنند و نهایت قصه آشکار می شود. آشکاری قصه به این صورت است که بنابه این قصه در این 40 شبانه روز سلیمان به عنوان یک مرد آواره در کوچه پس کوچه ها می گشته، نهایت به خدمت یک ماهیگیر در آمده، اجرت و مزد خود را اخذ ماهی قرار داده و آنگاه که از برای کارش یک ماهی دریافت نموده، این ماهی را شکم بریده از برای استفاده، انگشتری خود را در آن یافته و مجدد به سلطنت خود برگشته. طبری هم این معنا را به صورت بسیار مفصل در تفسیر خود ذیل این دو آیه آورده. البته مثلا در برخی تفاسیر شیعی هم، مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم قومی به نقل از امام صادق، باز روایتی شبیه به اونچه که عرض کردم با برخی اختلافات سوری بیان شده است. یا مثلا سیوطی در تفسیر الدرالمنصور خود، او در این تفسیر بیان می کند که انگشتری خود را به همسرش جراده داده بود. در قصه دیگری گفته شده که انگشتری خود را به امین کنیز خود داده بود و آن شیطان دریا خود را در مقابل امینه یا همسرش جراده به صورت سلیمان در آورد و 40 شبانه روز حکومت کرد تا قصه ماهی و باز پس گرفتن در اصل انگشتر. و این دعا که قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، حکومتی را به من ببخش که هیچ کس را پس از من نسزد. از دیدگاه این مفسرین این دعا به این نحو خاص من ببخش که پس از من هیچ کس را نسزد، به نحوی در متن خود و ذات خود و باطن خود بیانگر آن است که سلیمان نگران بود مجدد چنین قصه ای رخ دهد و ملک و مملکت و سلطنت او به دست کس دیگری بیفتد. یا مثلا در رابطه با آیه پیش از این که ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب، که ما بر کرسی او جسدی انداختیم، گفته شده که این جسد همان شیطان بوده است. بعد از آن که در اصل فریبش آشکار شد. برخی دیگر از روایات بیانگر آنند که این جسد، جسد فرزند محبوب سلیمان بوده است که می رفت او را از توجه خالص به حضرت حق باز داره. به هر حال در باب انگشتری سلیمان در قصص و افسانه ها قصص مختلف و متعددی وجود دارد، لکن از دیدگاه علمای شیعه، بزرگان و متفکران شیعه، هیچ کدام از اینها معقول و منطقی نیست. طبرسی این قصص را رد می کند و معتقد است هیچ کدام از این روایت ها قابل اعتماد نیست، زیرا نه مقام نبوت می تواند به انگشتری وابسته باشد و نه هرگز جایز است خداوند این مقام را از پیامبری بگیرد و شیطانی را به صورت او درآورد و بر تخت او بنشیند و در میان مردم حکومت کند. ابو حیان اندلسی این قصص را رد می کند. فخر رازی این قصص را رد می کند. یعنی حتی نه علما و بزرگان شیعه صرفا، بزرگان اهل سنت نیز مقام نبوت را و مقام پیغمبری سلیمان را مبرا می دانند از چنین اتهاماتی. به هر حال قصه انگشتری که تکرار میکنم به دلیل عدم بیان آن در قرآن و حتی در تورات و همچنین در برخی از اصلی ترین تفاسیر شیعه و برخی تفاسیر اهل سنت هیچ سندیتی ندارد و هیچ مبنا و اعتباری ندارد، در ساحت قصص برای خود فضای بسیار گسترده ای داشته. این گستردگی چنان وسیع بوده، چنان گستره وسیعی داشته که حتی حافظ نیز آن را باور کرده و در چند مورد از دیوان غزلیات خود به ذکر خاتم سلیمان پرداخته، من جمله همین بیت اصلی که در شرح آن یا در ساحت شرح آن هستیم: زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. تکرار میکنم، این قصه با آن که فاقد اعتبار است چنان رایج بوده که حافظ نیز آن را باور نموده و در ابیات خود از آن سخن گفته. آصفر آن ملک را ضبطان چنان کردی به رأی، گم کجا کردی سلیمان مدتی انگشتری. این از دیوان انوری است و خود دلیل دیگر بر این که در نزد شعرا و در نزد بعضن ادیبان تمدن ایرانی اسلامی اصل قصه ظاهرن مورد قبول و باور بوده است. اما حقیقت این معنا چیست؟ حقیقت این قصه چیست؟ و چه نقدی پیرامون آن میتوان داشت؟ به ویژه در شرح بیت چهارم غزل 28. این رو انشاءالله در مجلس بعد مورد توجه و تأمل قرار میدهیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.